بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و بحث ما درباره مستندات قرآنی و روایی مسئله اجتهاد در علم کلام بود. از نظر قرآن کریم آیه شریفه تفقه فی الدین را بحث کردیم و از نظر روایات هم مجموعه ای از روایاتی که در همین مقوله و مسئله تفقه در این وارد شده، در دین وارد شده، اینها را در جلسات قبل بررسی کردیم و در جلسه قبل هم یک جمع‌بندی از این روایات داشتیم، از آنها دیگه عبور میکنیم. عرض شد که در روایات یک مجموعه روایاتی هم داریم که از نظر مضمون و معنا و مدلول به همان روایات تفقه فی الدین برمیگرده، تفاوتی با آنها نداره، اما تعبیر فریضه علم است. یعنی طلب علم و تحصیل علم به عنوان یک مسئله واجب و فریضه قلمداد شده. خب مناسب هست که یک نگاهی هم به این روایات ولو مختصر داشته باشیم. چند تا روایت هست که حالا از اصول کافی بنده یادداشت کردم، ابتدا اینها را اشاره میکنیم. روایت نبوی است از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله، فرمود طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن الا و ان الله یحب بغات العلم. تحصیل علم، جستجوی علم بر هر مسلمانی واجب است و آگاه باشید که خداوند طالبان علم را دوست می‌دارد. بغات یعنی جستجوگران، فحص کنندگان، طالبان. اصول کافی جلد یک کتاب و فضل العلم، باب و فرض العلم، روایت 1 و 5. یعنی این متن در 2 تا روایت نقل شده، شماره 1 و شماره 5 همین بابی که عرض کردم، باب و فرض العلم. بله جانم، بغات، بغعه، نه خیر، بغات یعنی طالب، یعنی فاحص، جستجوگر، تحصیل کننده. به من در روایت دیگری از همین باب، روایت 2، اونجا به صورت مطلق آمده، مسلم هم نداره، فرموده از طلب العلم فریضه، دیگه ندارد که علی کل مسلمین. حالا مگر اینکه بفرمایید مطلق است، اون روایات تقیید میکنه مراد همان علی کل مسلمین هست. بله همین میخواستم عرض کنم که یعنی اولا اطلاق این اعم از مسلم و غیر مسلم است. حالا اگر کسی بگوید که این اطلاقش به اونو تقیید میشود، باز هم میدانید به لحاظ لبی، حالا برای تعبیر مسلم شده، ولی اعم است، یعنی علی کل مکلفین هست، یعنی ملاک شامل حال غیر مسلم هم میشود، منتها اونا اول مکلف هستن به این که مسلم بشن، بعد هم این علم رو طلب. خب این هم یک روایت. روایت 3 از حضرت کاظم علیه السلامه. کسی از ایشون سوال کرد هل یسع الناس ترک المسئله اما یحتاجون الیه، آیا جایز هست که مردم در چیزی را که بهش احتیاج دارند سوال نکنند؟ سوال کردن واجبه یا واجب نیست؟ امام فرمود که لا یسع، یعنی برایشون واجبه که سوال بکنن. این در واقع همان فحص دیگه، فحص از علم. یک راهش هم پرسشه از کسانی که میدانن، که حالا این علم تقلیدی را شامل میشه، یعنی این روایت کلام خوندیم علم تقلیدی را، چون سوال هست، یعنی کسی که میداند، کسی که نمیداند از او سوال میکنه.
این سوال نه شده،
یعنی پرسید آیا جایز هست که کسی سوال نکند در اون چیزایی را که باید و نیاز دارد، در اون سوال نکنه، نره بپرسه که ندانه. امام فرمود لا، این لا یسع، یعنی یجب س... یعنی یجب السؤال، بله شبیه همونه دیگه، فریضه است. یعنی اونجا فرمود که طلب العلم فریضه است، اینجا در واقع هست که سوال برای آگاه شدن از عالم این فریضه است.
سوالی داریم که در امور مادی هست کلی گفتن،
من
سوال کردن خوب نیست، اما این معنویت داده میشه.
اینجا قید داد که یحتاجون، حالا این قدر مسلمش احتیاج در امور دین هست، یعنی احکام و معارف دین، بلکه خارج از اون را هم شامل میشه، یعنی چیزایی را هم که به لحاظ حیات دنیوی هم نیاز انسان داره. بله، جا این اطلاعشون هم میگیره، چون لا من لا معاش له لا معاد له، اون هم شامل میشه. ولی قدر مسلم و قدر متیقن چه است؟ اون چیزهایی که آدم احتیاج دارد در مورد شناخت دین، قطعا این قدر مسلمشه و اولویت داره. روایت چهارم از امیرالمومنین علیه السلام است که فرمودند بله کمال دین در طلب علم و عمل به آن است. کمال الدین فی طلب العلم و العمل بهی. بعد فرمود العلم مخزون عند اهله، علم نزد اهلش مخزون است و به شما امر شده که برید و اونها را فرا بگیرید. همون بابی که عرض کردم، بله العلم مخزون عند اهله و قد امرتم به طلبه من اهله فطلبوه. پس بنابراین اینم طلب علم را واجب میکنه از کسانی که میدانن. اینم روایت هم ملاحظه میفرمایید با سوال، یعنی معرفت تقلیدیه که انسان برود از کسی که میداند بپرسد، او را شامل میشه، این انحصار در معرفت تحقیقیه نداره. همون باب روایت چهار، این هم یک روایت. قد حالا عرض میکنیم اگر اذن بفرمایید تا من یه چند تا روایت بخوانم، بعد دیدگاه علما را میگم که چه برداشتی کردن، جمع بندی میکنیم. روایت پنجم از امام صادق علیه السلام است که مردم را به سه دسته تقسیم کرده، فهمده از عالمون و متعلمون و غصاء. مردم سه دستن، یا عالمند یا متعلمند یا غصاء هستن، به سه نقطه. غصاء در لغت به کف روی آب گفته میشه، یعنی کف مثل کف هست، یا به چرک هم گفته شده، چرک، چیزهای خلاصه بی ارزش یا بد اطلاق شده. مردم یا سه دستن، یا عالمند میدانند، یا اونا این که متعلمند، یا اگر نه عالمند نه متعلمند دیگه غصا هستن. همون علمی شاید که آدرس، البته بابش فرق میکنه، باب و صفت العلم و فرضهی. روایت دو، این هم یک روایت. روایت ششم، مال من شش تا روایت یاد داشت کردم، آخرین روایت از حضرت باز امام صادق سلام الله علیه هست، کتاب به ابی حمزه سمالی، که فرمود اغد عالمن او متعلمن، و ابو حمزه فرمود یا عالم باش، یا اگر عالم نیستی متعلم باش، در حال طلب علم باش، اگر هیچ کدوم از این هم نیستی او احب اهل العلم لاقل دوستدار اهل علم باش، یا خودت عالم باش، یا در طلب علم باش، یا محب اهل علم باش. ولا تکن رابعا فتهلک به بغضهم، گروه چهارم نباش که نه خودت عالمی نه متعلمی، تازه بغض هم داری نسبت به اونایی که میدانن عالم هستن. این هم یک روایت، همون بابی که قبل عرض کردیم خدمتون، ببخشید البته این بابش باب اصناف ناس، همون کتاب فضل العلم باب اصناف ناس روایت سوم. این اجمالاً یه تعدادی از روایات بود که مضمونشون خلاصه مشخصه، بیانگر اینه که علم، حالا علم دین به خصوص، از یک اهمیت والایی برخورداره و واجبه. شراح این روایات اینه که اینا کافی هست، شراح کافی از ملا صدرا و همیشه از ملا محسن فیض و علامه مجلسی و ملا صالح مازندرانی که اینا شرح کردن، خدا رحمتشون کنه، یعنی واقعا که لطفی کردن، که یعنی لطفی شامل حالشون شده، به عبارتی به ما لطف کردن، خودشون مورد لطف خدا شدن که اومدن این روایات را شروع کردن بحث کردن، بررسی کردن. ما استفاده میکنیم. ای کاش امثال این علمای خیلی برجسته بیش از این مقدار درباره روایات و آیات کار کرده بودن. مثلا واقعا آدم به ملا صدرا را میبینه با این عظمت، واقعا بعضی کتاباش دیگه تکراریه، یعنی حالا اگه نمی بودم اون یکی دیگه بود کافی بود. خب همینطورا بالاخره حیف شد، یعنی حیفه که این شخصیت با این عظمت زیاد هی رفته است تو کتابای فلسفی. یه اسفار نوشته، مبدا و معاد نوشته، شواهد الربوبیه نوشته، نمیدونم عرشیه نوشته، مشاعر نوشته، هی متعدد، خیلی هاش هم تکراری است، یعنی هی از این کاسه به اون کاسه، از این ظرف به اون ظرف. از البته نمیخوام بگم همش تکراری است، این جفا هست. ولی خب اگر به جای اینها واقعا ایشان مثلا قرآن را به جای 8 جلد 20 جلد نوشته بود تفسیر قرآن، 30 جلد نوشته بود، چقدر خوب بود. یک تفسیر جامع از قرآن ما می داشتیم از صدر متعلقین، آدم به این جامعی، به این عمیقی، خیلی قابل استفاده بود، خیلی قابل استفاده بود.
ولی
ندیدم حالا این عبارت رو از ایشون، ایشون اگه دیگری است نمیدونم. به هر حال واقعیش یه واقعیت است. مرحوم لاهیجی رضوان الله علیه، ملا عبدالرزاق، این کتاب شوارق نوشته است. خب خیلی کتاب عمیقی هست، ولی همش رفته وقت خودش رو گذاشته است اون امور عامه. جواهر و اعراض، حالا جواهر و اعراض حالا خیلی چیز مهمی نداره که واقعا ها، اصلا منسوخ شده اکثر بحث‌های جواهر و اعراض، طبیعیاته. اگر به جای این همه اون دقت‌ها، موشکافی‌ها، واقعا کلی آدم باید تلاش کنه تا بفهمه حرفایشون رو، اینها اگر به جای اینهایشون تو اون الهیات کار کرده بود، مقصد ثالث رو رفته بود جلو، چقدر خوب بود. شوارق اونجا اون وقت قرار می‌گرفت، محور قرار می‌گرفت. این گاهی وقتا بالاخره اینا هستن، شامل حال ما هم نشه، یه عمری آدم هی تلاش کنه توی چیزایی که اون ارتباط وثیق را با معارف دین کمتر داره. بله اینا خوبه آدم ورزیده بشه، مسلط بشه، توانمند بشه و در این خدمت. مثلا علامه طباطبایی انصافا خوب، الحمدلله خیلی خدا بهش لطف کرد که بخش عظیمی از عمرش را گذاشت پای قرآن. 20 جلد تفسیر جامع، یعنی تفسیر جامع برای قرآن کریم از اول تا آخر نوشته، چقدر خدمته. حالا اونجا هم کار کرد فشرده، یعنی مثلا دیگه به اون تفصیل وارد بحثای معقول نشد، موجز فشرده، بدایه نهایه اصول فلسفه. این خیلی در هر صورت این شراح احادیث که نام بردم، همشون هم واقعا از بزرگانن، از شخصیت‌های خیلی ارزشمندی هستن. اینها در یک چیز اتفاق نظر دارن، اختلافی ندارن، که مراد از علم، فریضه علم که در این روایات داریم، فرمودن مراد علم دینه، یعنی علم متعلق به دین یا مرتبط با دین. خلاصه یه جوری باید مربوط به دین، نظر این روایات این هست که یا تعلق به خود دین داره یا در هر صورت ارتباط داره با دین، چنین چیز. این مرد همشون این رو گفتن که مراد از این علم، علم دینه. حالا شاید هم نفرمودن که مد دلیل علی هازا، ذکر نکردن دلیلش چیست، ولی بعید نیست که روایات دیگری که از ائمه داریم یا از پیغمبر اکرم داریم، مثلا اون روایت معروف انما العلم ثلاثه که خاطرتون باشه در اوائل سال بحث کردیم، آیت محکمه او فریضه عادله او سنت قائمه، که علم راستین و سرامت سه تاست، آیه محکمه که خب معارف و عقاید و ایناست، و فریضه عادله که احکام و واجبات و محرمات و اینها میشه، و سنت قائمه هم که اخلاقیات و بایدها و نبایدهای مربوط به اخلاق و نفس و اینا. این سه تا خلاصه که سه بخش دینه دیگه. دین سه بخش دارد: اعتقادات، احکام عملیه و اخلاقیات. برای روایت دیگری هم داریم ها، اینا متعدد است، من نمیخوام یا خود دوستانم راجع به فرمایید هست. بعید نیست که این بزرگان که آمدن این را قدر مسلم گرفتن، به لحاظ خود روایات دیگری که داریم که تأکید دارن مسئله دین مطرحه، لذا اونجا فرمود که این آقا گفتن این کی از دورش جمع شدن در مسجد، پیغمبر فرمود گفتم علامه است. یعنی چه علامه است؟ گفتن این انصاب و عرب و اشعار و اینا رو خیلی بلده، مردان دورش جمع شدن این ازش سوال میکنن. و حضرت این فرمایش رو فرمود که انما العلم ثلاثه و ما سواهن یا ما خلاهن چی؟ فضلون، فضله. که حالا این فضل رو بعضی معنا کردن یعنی کمالیه، بعضی هم گفتن اصلا اینی از زاید مثلا کردن، آره زیادیه، اینی که هم اطلاف وقت مثلا خیلی فایده اینا، دو جور معنا کردن. پس این را اتفاق نظر دارن. اما حالا آیا این که علم دین که شد از می شود که تحقیقی مراد است یا اعمز از تحقیقی و تقلیدی؟ این یک سوال. و آیا وجوبش وجوب عینی است یا وجوب کفایی؟ این هم یک مورد. و آیا مربوط به دین که هست همه ابعاد دین هست؟ این روایاتی که میفهمد طلب العلم فریضه، همه ابعاد دین رو بگه یا بعضی از اینها؟ دقیق فرمودید. دو سه تا سوال دیگه. آیا نسبت به دین همه ابعاد دین مثلا عقاید و احکام و اخلاقیات یا بعضی از اینها مراده؟ و تقلیدی هست، تحقیقی یا هم از تحقیقی تقلیدی؟ و وجوبش وجوب عینی یا کفایی؟ اختلاف نظرهایی کم و بیش در اینا دارن. من با اجازه دوستان خلاصه فرمایشاتشون رو میگم خدمتون، بعد جنبندی میکنم. مراد از
روایان
بله، علمی که یا اصلا متعلق به دینه یا ارتباط با دین پیدا میکنه. مثلا مرحوم مجلسی، حالا برای این حالا مثلا مرحوم مجلسی که حالا بیان خواهم کرد، میفرماید که تحصیل عقاید دین یعنی خداشناسی، نبوت، اینها لازمه. او ما یبتنی اینها علیه، یعنی برای شناخت همین خدا و مثلا نبوت و اعتقاد بلکه یه اطلاعاتی همونه باید داشته باشه تا بتونه اینا رو بشناسه. مثلا اون هم میفهمن این مربوط میشه دیگه، خودش متعلقش دین نیست اما مقدمه قرار میگیره و لازمه. مثلا ایشون اینجا آورده بله، مثلا لا اسمش فلسفه نگذاریم که بگن آقا فلسفه که علم بیگانه هست، چون بگید فلسفه میدونم، یعنی اسمش را نگید، خودش را بگید، ولی اسمش را، چون اگر اسمش را بگید میگن آقا فلسفه که یه علم غریبه است، این چه ربطی به دین داره، مال یونانه منم فلان، اسمش را نگید، همینجا بگید که یه سلسله اطلاعاتی که مثلا هستیش راست. بله مثلا بله، عرض میکنم خدمتتون که مرحوم ملا صدرا و فیض یک نظر دارن. خب معلوم است که فیض حرف استادش را، خودش هم میگه این بهترین سخن است که قیله فی هذا المجال، بس کلام در واقع مرحوم آخونده، فیض هم که شاگرده ایشان همون را پسند کرده. من دوتاش را با هم میگم. یک، مقصود از این علم چیست که تحصیلش واجبه؟ بله دیگه، آخونده در فلسفه یعنی ملا صدرا، آخونده در اصول و فقه یعنی محقق خراسانی. دو تا آخوند داریم، دو تا شیخ داریم، شیخ در ارمشهد که فقه داریم، شیخ در فلسفه داریم، ابن سینا. بله خب هر دو بزرگوارن، این مثل میدونید مذاق بنده را، یعنی تمام احترام و ارادت به صاحب کفایه، به ملا صدرا، هر دو آدمای حسابی ان، اصلا بنده و امثال بنده اصلا رقمی نیستیم که راجع به حرف بزنیم، مقامشون فوق العاده است، علمن، عملن، تقوا، تهجد، ریاضت نفس، اینا آدمای کمی نیستن، هر دو بزرگوارن. حالا یکی در یه حوزه کار کرده، یکی در حوزه دیگری کار کرده. بله میفرمایید. آها، سوال فرمودید، یادم رفت سوال شما، عذرخواهی میکنم.
دانشگاه مثلا ما
بله متوجه شدم، بله من غفلت کردم که جواب بدم، درسته. خب پس یک علومی که خواستم از فرمایش برهم مجلسی استفاده کنم یه راهگشا باشه، کلیدی باشه، که اگر خودشم متعلق به دین نیست، یعنی عقاید نیست، احکام نیست، اخلاق دینی نیست، اما چیزی است که یتوقف علیه اینها، اونم میفهمن اینم واجبه، چون مقدمه یه واجب میشه بچه میشود واجب دیگه، اون وجوب نفسی داره، این وجوبش وجوب غیری خواهد شد، آخر وجوب داره. حالا همین ملاک را که ایشون فرموده ما بیاییم تعمیم بدیم، چون ملاک یا عمم یا خصص دیگه، درسته؟ یعنی اون چرا که جامعه فرد مؤمن و جامعه مسلم و مؤمن بهش نیاز داره، بحث نیاز شد دیگه. حالا یه وقت نیاز معرفتی است، یه وقت نیاز معیشتی است، با توجه به اینکه خب دین میفهمد کل دنیا که انک تعیش ابدا و کل آخرته که انک تموت و چی غدا و من لا معاش له لا معاش لیس من من ترک دنیا لآخرته ولا آخرته و چی دنیا دیگه. دین اینه، با توجه به اینکه اسلام اینه، قطعا تمام اون فنون علوم و فنونی که اینها فرد مسلمان یا جامعه مسلمان در زندگی دینیش به اینا نیاز دارد، یعنی میخواد دیندار باشه ولی خب باید زندگی کنه دیگه، خانه باید بسازه، اگه مریض شد پزشک باید بره، لباسشو باید خیاط بدوزه، همین شاید که راهسازی مهندسی و و و قصه لحاظا. اون وقت تمام علوم و فنون اینها زیل این عنوان قرار میگیره، این ملاک شامل حالشون میشه، یعنی ما یحتاجون الی. اون روایت خوندیم از امام کاظم علیه السلام که فرمود چیزی که مردم بهش احتیاج دارن، حالا این احتیاج دارن یا در خود دین یا در اون چیزایی که به دین مربوط میشه، درسته؟ و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله عدوکم و عدو الله عدوکم و عدوکم هست؟ من اشتباه نمیگم؟ عدو الله اول است، بله. ترهبون به عدو الله و عدوکم. خب الان میخوایم اینو یاد بگیریم، در یه وقتی است که بلد نیستیم، نمیدونیم، یه چیزی باید یه پهپادی باید ساقط بکنیم تا مهندسی معکوس بکنیم دیگه. خب بعد این کارو بکنید، یعنی کاری کنید که بتونید این پهباد رو بگیرید، مهندسی معکوس کنید، پهباد درست کنید. تعجب همین خبر خوشحال کننده هم که امروز شنیدم ان شاء الله راست باشه و توسعه پیدا کنه ان شاء الله تعالی به حق امام زین العابدین سلام الله علیه، که دیشب یک حمله ای در کاخ شاه عربستان رخ داده است، تیرکشی و هفت‌تیرکشی و خلاصه تیر بعد کشته کشداری شده. اینا صبح من شنیدم، خبر خیلی خوشحال کننده ای بود، اونم زخمی شده علی ظاهر شاه عربستان، محمد بن سلمان را هم بردنش از آمریکایی‌ها به اینا بردنش یه جایی که حالا مثلا به سلامت باشه و خلاصه درگیری شده الحمدلله. اللهم اشغل الظالمین بالظالمین وجعلنا بینهم سالمین غانمین ان شاء الله. این خیلی چیز خوبی است، خبر خوشحال کننده است و قطعا این خونهای بیگناه آقا اینا حساب داره، کتاب داره، همجرا نیست. هی مرتب شما پول بریزی به دشمنها و مردم یمن، زن و بچه یمن جای دیگه را بکشن، شوخی نیست اینا. انشالله حالا نکنه یه خبر خوشحال کنه، خیلی خوشحال شده تو من شنیدم، قطعا شما هم خوشحال شدید انشالله که این هم واقعیت داره و هم عمیق‌تر از این حرفا باشه انشالله. تا خب پس جواب چه شد از دای قدیمی؟ ملاک همه را میگیره. خب حالا یه جایی من آدرس بدم، خودتون مایل بودید مطالعه کنید دیگه، بحث مفصل ترش را مرحوم شهید مطهری در کتاب ده گفتار، خدا رحمت کند این شهید مطهری چه مرد با برکتی، ده گفتار، یکی از اون گفتارها فریضه علمه، یکیش امر به معروف و نهی از منکره، یکیش نمیدونم چه هست، چند تا ده تا گفتاره اونجا رجوع کنید. ایشان دیگه خیلی مبسوط این بحث فریضه علم و دایره اینها رو توضیح فرموده، ایشالله اونجا رجوع. ولی ملا همینطور که عرض کردم محصلش این هست، هر چه که ما بهش نیاز داشته باشیم این رو باید تحصیل بکنیم که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین چه سبیلا، قاعده نفی سبیل. ببین ما این قواعد قرآن دیگه، تحت سلطه نباید باشیم، باید مستقل باشیم تو همه حسابات. البته خب تعامل با دنیا همیشه سر جای خودش هست، ولی خب باید تلاش کرد که انسان به سمت خودکفایی بره. این محاصلش اینه، تمام اینا شامل میشه نگران، منتها این اولویت داره، اهمیت داره. توجه فرمودید؟ یعنی ما باید دانشگاهمون هم جوری باشه که اساس و شالودهش عقاید و اخلاق باشه، اون وقت مهندسی و فیزیک و ریاضیات و سایر چیزا هم باشه. این همه جا باید باشه، تو حوزه هم باید عقاید شالوده باشه، اخلاق شالوده باشه، بعد بریم سراغ مباحث مثلا همین احکام عملیه و اینا. این دیگه این شالوده بودن همه جا باید باشه. اون نکته ای که از آیات جوادی میفرمایند که ما اگر بخوایم دانشگاه دینی باشه چه کار باید بکنیم، راست میگن، باید این شالوده ها و مبانی اعتقادی و اخلاقی را درست کنیم. علم دینی بله بله به تناسب زمان احسن درست میفهمن. یک بحثی یه وقت داشتیم اگه یادتون باشه، خوب اشاره فرمودن که در فلسفه نبوت اهداف انبیا چه بوده، وظایفشون چه بوده. فخر رازی 11 تا مطلب را بیان کرده، حتی فلکیات و هم صناعات و چه و چه. خواجه نصیر اونجا اینو تعلیقه نقدی دارد، ایشان میفهمد اساس فلسفه نبوت به کمال رساندن انسان ها بوده. توجه کردی؟ بقیه البته به اینا هر چه ارتباط داشته باشه و لازم باشه اونم هست بگیم، اما این که بیام از اول بگوییم اینا اهداف اولیه است، نه، اهداف اولیه، اهداف ثانویه، وظایف اولیه، وظایف ثانویه. اون بحث هم که فرمودن بحث خیلی خوبی است، راهگشاست در تلخیص المحصل. مرحوم ملا صدرا و فیض میفرمایند مقصود علمی است. حالا ببینید اینا اینجور تعریف کردن که مقصود علمی که تحصیلش بر همه واجب است، علمی است که مایه استکمال نفس به لحاظ زندگی اخروی است. این تعریفشونه. پس ما هو این علم، مل مراد از این علم، اون علمی که سبب استکمال انسان بشه، اونم به حیات اخروی، یعنی کمال حیات اخروی را به دنبال داشته باشه. حالا ممکن است که البته حالا این دوزور گواران سب کنید من بگم درست نکته شما نکته خوبیه، من ببینیم دیدگاه آقایون چی هست، چه بسا همونه هم مثلا واجب بدونن، حالا وجوب را براش مرتبه مندی کنن، نکته خوبیست. بعد علمی که در انسان شناسی لازمه، حالا تفصیل دادن این کدام علم ها هست که در استکمال به لحاظ حیات اخروی مؤثره. یک، انسان شناسی، این علمی که در شناخت خود ما اثر داره، انسان شناسی. دو، خداشناسی. سه، رهبر شناسی، یعنی پیامبران الهی، حجت های الهی. چهار، جهان آخرت، آخرت شناسی، خودشناسی، خداشناسی، فرجام شناسی، راه و راهنما شناسی به عبارتی. دقت فرمودید؟ اینا علومی هستند که استکمال ما به دگرو و ایناست، یعنی استکمال انسان در حتی اخروی وابسته به ایناست. و شناخت عمل به آن چه که حالا این می شود همون صراط و راه، مایه سعادت انسان و قرب به خداست، یا سبب شقاوت و دوری از خدا که اون میشه بایدها و نبایدهای چه مربوط به حوزه احکام و اخلاق و اینها. دقت کردیم؟ پس اینطور شد، اول تعریف کردن اون علمی است که استکمال انسان به لحاظ حیات و اخروی رو به دنبال داره و تفصیلش اینهاست، خودشناسی، خداشناسی، پیامبرشناسی و دینشناسی، یعنی بایدها و نبایدهای دینی. بعد فرمودن که این درجات داره، این مراتب و درجات داره و توانایی انسانها در تحصیل آن متفاوت است. یک مرتبه نیست، مراتب داره، انسانها هم متفاوتن حسب قدرتشون، برشون لازمه، بر هر کس تحصیل آن چه در توان اوست واجب است. این فرمایش همینه. کتاب شرح کافی ملا صدرا جلد 2 صفحه 4 و 5 و کتاب الوافی مرحوم فیض جلد 1 صفحه 125 126، دوتا. این حالا محصل حرف این بود دوتا بزرگوار. یک نکته همینیست که آقای فروغی الان اشاره کردن که این استکمال اگر مراد باشه، یعنی این علمی که در روایات فهو طلب العلم فریضه، العلم عرض می شود که لازم للاستکمال، استکمال نفس برای حیات اخروی، خب واجبات فقط نیست، محرمات فقط نیست، مستحبات مکروهات هم هست. حالا طلب العلم فریضه است برای همه. به نظرم این نکته ای که فرمودن مراتب داره و درجات داره و انسان هم متفاوتن میتونه این رو جواب بده. توجه فرمودی؟ این در واقع من طبقه بندی کردن، مرتبه بندی کردن. کسی که میتواند و این همت را دارد که و میخواهد به اون درجه بالای کمالات اخروی برسه، یک کفی داره، به عبارتی حالا بیایم اینجوری بگیم حیات اخروی استکمالش یک کفی داره و یه مراتب بالاتری داره، اون کفش بر همه واجبه، اما اون مراتب بالاتر حسب توان و قدرت و اینا، یعنی اونم فریضه هست. فریضه بودنش به این معنا که اگر چنانچه کسی میخواهد به اون درجه کمال برسه بالاتر، راهی جزین نداره، این یجب علیه، این واجب مشروط میشه به گونه ای که مطلق به کل المکلفین اون کف، و یکی مشروطه و منوطه به تصمیم مکلف و توانایی مکلف. بله اگر واقعا اون داشته باشه اینم میتونه مثلا فریضه اینجوری معنا کنیم. میفهمد علم یعنی جنس العلم، نه یه علم خاصی که عقاید باشه یا چه باشه. اینم به این صورت تفسیری که اینا دادن به این کیفیته. اما اینکه تقلیدی هم میشه بعد یا باید حتما تحقیقی باشه، این عینی هست یا کفایی هم داره، توضیح ندادن. این دو بزرگوار این دو تا سوال را که آیا این عینی است یا کفایی و تقلیدی است، تحقیقی است یا تقلید هم شامل میشه، جواب ندادن. ولی می توانیم بگوییم ظاهر کلامشون این است که این عینی است و تحقیقی، ولو توضیح ندادن، ولی ظهور کلامشون، سیاق عبارتشون بیانگر اینه که این هم عینی هست، چون میگه حسب قدرت المکلفین، اگه قدرت داره توانایی داره برش واجبه، و یکی هم به لحاظ این که میگوید که به اصطلاح اون همیشه که علم کسب علم بکنه، ظاهرا تحقیقی مرادشونه.
حد اقلش
بله. توضیح ندادن، کلامشون در اینجا مجمله. حالا بعد میرسیم، مثلا مرحوم مجلسی آمده تفصیل داده خیلی قشنگ، یعنی انصافا از همه بهتر این بحث را جوانبش را مرحوم علامه مجلسی باز کرده، توجه به جوانبش کرده. این حالا اینقدر فرمودن ولی بازش نکردن، توجه فرمودید، چون تفصیل از بین عقاید و فروع عملیه فرق میکنه. در جلسه قبل مفصل بحث کردیم در اعتقادات در حد علم اجمالی این به همه میتوانن تحقیقا استدلال کنن، اما در احکام دین که نمیتوانن، در احکام دین نمیشه بعد آدم بخواد اجتهاد بکنه، خیلی مقدمات معونی میخواد. به هر حال این کلام این دو بزرگوار بله بله نه خب کافی نیست، نه در عقاید بفرمایید کافی است، درسته در اعتقادات، اما در احکام عملیه علم اجمالی کافی نیست. در عقاید درست است، اعتقاد دارد خدا صانع عالم هست، عالم حکیم قادر، پیامبر هست، پیامبر معصومه، اینا کافیه، تفاصیلش نمیخواد بدانه. اما در عمل چون که میخواد عمل بکنه، نمازی واجب هست، نماز یومیه ای داریم، صلات مغربی داریم، اما چطوریه؟ و اگه نداند چطوریه، چه میخواد عمل بکنه؟ برای مقلد هم باید تفصیلی باشه. نه، علم اجمالی و تفصیلی یعنی سربسته و دربسته، مجملن میدانن که صلات صبح هست، صلات مغرب هست، تفصیلی یعنی اینکه کیفه، چند رکعته و شرایطش چیه، خصوصیاتش چیه، احکامش چیه، میشه تفصیلی. حالا تفصیلی یا تحقیقی است و اجتهادی، یا تفصیلی چی؟ تقلیدی. حالا مقلدین که علم دارن، نه علمشون تفصیلیه دیگه، میدونن اونایی که میدونن، اما تقلیدی میدونن. بله حالا به هر حال این دو تا بزرگوار کلامشون مجمل، از این گذشتیم معطل نشیم، میرسیم به مرحوم علامه مجلسی که به نظر من ایشون خیلی زیبا بحث رو پرداخته. ایشون فرموده است که علمی که در این روایات آمده که طلب آن واجب هست سه چیز است، یعنی متعلق را سه چیز قرار داده: یک، ذات و صفات خداوند، خداشناسی، اون چه شناخت خدا و صفات خدا بر آن متوقف است. همونجا گفتم که ایشون اینا میفرمایند، یعنی مبادی و مقدمات، یه چیزایی باید بدونیم که بتونیم استدلال بکنیم، مثل بحث‌های علت و معلول و مثلا واجب و ممکن و حادث و قدیم، اینا باید بدانیم که بتونیم استدلال بکنیم. و سوم، شریعت الهی. شریعت الهی که یعنی احکام بایدها، نبایدهای اخلاقی و عملی. البته اینجا یک نقصی در فرمایش ایشون حالا هست، اینا نسبیه، میبینید نمره بخوایم بدهیم از نظر متعلق کلام مرحوم صدرا اینا بهتر بود، روشن‌تر بود، نبوت و امامت و معاد و همه چیز آورده بودن. ایشان فقط بحث در اعتقادات بحث خداشناسی را گفته، خودشناسی را نداره، اونا خودشناسی هم داشتن، نبوت و امامت و حجت های الهی را اونا ذکر کرده بودن، ایشون ذکر نکرده. ولی خب ایشان اون مبادی مقدمات لازم را گفته، اونا نگفته بودن. اینا یه مقدار این قسمت نسبیه، یه چیزایی ایشون داره اونا نداشتن، یه نکات اونا فرموده بودن که ایشون غفلت کرده ذکر نکرده. معرفت میتونه البته یکی از مبادی و مقدمات باشه، ولی حالا تا یه حدی تأمین میکنه مقدمات رو، تا یه حدی، البته نه همهش رو. مقدماتی که مجلسی فرموده اوسعه است از خودشناسی. مگر همین نکته که آقای شجاعی الان فرمودن، یه حد اقل از انسان شناسی، نه اون بحث عمیق و مفصل. چرا؟ یه مقدماتی از انسان که بالاخره من کیستم چیستم. بله، بگیم مگر اینکه بگیم که این یک شناختی است که شناخت واضحی است، دیگه تحصیل معنی نداره. اون طلب اونجاییه که آدم نمیدونه و بدیهیات رو نمیگن برید طلب کنید. اینجوری جواب بدیم که این انسان شناسی در حد اقلش که در نبوت و اینا لازم میشه، یه امر واضحیه، طبقه تنبه میخواد، تحصیل به اون معنا نیازی نداره. انسان شناسی به معنای علمی قضیه اون از مقدمات نیست برای خداشناسی و نبوت شناسی و اینها، ولی برای کمال به کمال رسیدن چرا؟ اون استکمالی که اون رو گفتن درست. خب حالا در هر صورت اون چیزی که مرحوم مجلسی خیلی زیبا گفته و راهگشا هست، قبلا هم من خدمتتون عرض کرده بودم، باید علی القاعده خودتون بلد باشید دیگه، من نباید بگم. روز اولی که این بحث اجتهاد در علم کلام رو مطرح کردیم، من فرمایش ایشون رو نقل کردم، ببینم کی یادش هست، که گفتیم اجتهاد را ایشان در حوزه اصول و عقاید با حوزه فروع از هم جدا کرده، معرفت در حوزه اعتقادات یه جوره، در حوزه احکام و فروع یه جوره. کی یادش هست که ایشون چی فرمودن بر مجلسی؟ نه، غیر از این که کجا اجتهاد میخواد، کجا تقلید میشه، کجا تقلید نمیشه، فرق قائل شدن ایشون. یادتون نیست ایش کدوم دوستان؟ از ایتالیان یادتون نیست؟ خب بس من مجدداً فرمایش ایشون رو نقل میکنم، بسیار خیلی دقیق و منسجم هست. میفهمن در حوزه اعتقادات، در حوزه اعتقادات کف و اون درجه در واقع لازم که برای هر مکلفی باید بداند، این تقلید بردار نیست. توجه کردین؟ در حوزه اعتقادات و اصول دین اون مقداری که علی کل مکلفن واجب عینی است. توجه کردین؟ این نه تقلید بردار نیست. چرا؟ در جلسه قبل مفصل من بنده توضیح دادم، اگه یادتون باشه گفتیم برای اینکه قدرت بر تحصیل این را همه دارن، همه قادر هستن، چیز پیچیده ای نیست. توجه فرمودید. و این هستش که مثلا افلا ینظرون الی الابل الی السماء الی الارض الی الجبال، یه خودی باید توجه کنه. البته دیگه این مقدار در اختیار همه هست، آفرینش همه تنبیه خداوند دل است. دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. آفرینش تنبیه میکنه، خداوند را به ما یادآوری میکنه. اگر کسی توجه نکنه در واقع دلش مشکل پیدا کرده. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار، مثل یک عکسی که به دیوار کشیدند. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. کل شیء له آیه. این بس خیلی واضحه، این تقلید نداره که، این تحقیقیه. اما اون معرفتی که گفتیم تحقیقی باشه، تفصیلی باشه و به تعبیر مرحوم مجلسی قادر بر دفع شبهات باشه، بتونه شبهات را حل کنه، اینجا میفهمن که این اولا کفایی است، وجوبش وجوب عینی نیست، کفایی است. و ثانیا این بله بر همه هم نیست، همین گوه همینطور شد دیگه، یعنی وجوبش وجوب و تقلید هم معنی نداره دیگه اینجا. پس تحقیقی است و کفایی، یعنی بر همه واجب نیست تحقیقی عمل. اینا در حوزه اصول فرمودن. در حوزه فروع چطور؟ در حوزه فروع میفرماین اون مقداری که بله مکلفین باید بدانند و عمل بکنن، این در این قسمت که یاد داشته باشن، اعم است از تقلید و تحقیق. یعنی اینجور نیست که بگیم واجب هست برن اجتهاد بکنن، واجب است تعلم کنن. اما تعلم بکنن یا از محقق بپرسن، این از مجتهد، یا خودشون اگه میتونن اجتهاد کنن، پس هم تقلید میشه کرد. در هم اولین مسئله در فروع، اجتهاد بر هیچ کس واجب نیست، واجب عینی. دقت کردین؟ فقط علم به احکام واجبه، تعلم واجبه. بله؟ نه، چون با همین مقدار و قدرتش هم نداره. در جلسه قبل عرض کردم اصلا قدرت ندارن این همگان، قدرت بر معرفت تفصیلیه احکام ندارن. همین الان هم گفتیم معرفت اجمالی هم که کافی نیست که بگیم آه صلات که داریم، روزه هم که داریم، را که میدانیم که این که فایده ندارد، که باید انجام بده. برای عمل معرفت اجمالی کافی نیست، تفصیلی میخواد. تفصیلی هم که خب همه قدرتش ندارن، اصلا نمیشه، لذا تقلید میشه کرد. ولی از اون طرف چون تقلید یتوقف علی تحقیق، یعنی تا یک محققینی نباشن، مجتهد نباشن، از کی تقلید بکنه؟ لذا یجب و علی اجتهاد در احکام کفاییان، یعنی بر یک عده واجبه که مجتهد بشوند تا یه عده دیگه از اونا استفاده کنن. اونا یعنی هم احکام خودشون هم به دست میارن، عمل میکنن بر نفس خودشون هم بر دیگران. این بیان مرحوم مجلسی است، به نظرم بیان خیلی قشنگیه. اجتهاد در حوزه اصول با اجتهاد در حوزه فروع فرق اینجوری داره، این هم دو مرحله ایست. اجتهاد در اصول دو مرحله داره، دو مرتبه داره، ساده و همگانی، فنی پیچیده و اختصاصی، یه یک عده دارن، میشه کفایی و میشه بعد عینی. این راجع به بیان مرحوم مجلسی است، جلد چیز کتاب مرآت، مرآت العقول. خیلی اسم قشنگی هم انتخاب کرده، مرآت العقول، بله، آینه یک اندیشه ها، یعنی یک آینه یک اندیشه ها در اون. مراد از عقول میدونید که چی هست؟ جز مراد از عقول، مراد از عقول چیست؟ مرآت العقول، ائمه، مثل تحف العقوله. کتاب تحف العقول داره ابن شعبه حرانی، اون عقول مراد کی است؟ یعنی ائمه. این تحفه های از عقول است. عقول اونجا مثل العالم داریم گاهی اطلاق میشه، مراد ائمه هستن، العلماء، همیشه علمای امتی. این علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، ما همین علما نیستن که برتر از موسی باشن. علمای امتی یعنی علمای راستین صد اعلی، یعنی ائمه. بله ائمه اطهار که علمای امتن به معنای جامع دقیق کلمه، افضل بر همه انبیای بنی اسرائیل. این اینا به این صورته. عقول اینجا یه این معناست، مرآت العقول، یعنی یک کتاب آینه است، عقول درش دیده میشه. مراد از عقول ائمه اند، یعنی فرمایشات جل پیامبر و ائمه فرمایشات اونها. جلد 1 صفحه 98-99. این هم فرمایش ایشان. مرحوم ملا صالح هم آیان زیاد معطلتون نکنم ولی وقتم گذشت، آقا دیگه الان به کیفشون چسبیده، الان دیگه من یکم تأخیر کنم بلند میشن دیگه، آمادن برای رفتن دیگه. دست داری؟ بله همین دیگه، دستگیر میشه چشم، الان تمام میکنم ببخشید. و آن این است که مرحوم ملا صالح تقریبا کلام مجلسی را فرموده ولی این باز نکرده، والله ایشون فرموده است که حق این است که بله واجبه در این روایات اعم از عینی و کفایی. یک خب مثل مجلسیه دیگه، اعم از عینی، اما نگفته کجا، این را باز نکرده، همچنان گفته که ظاهر این استش که روایت اینه. و از نظر قلم رو هم اصول را میگیره هم فروع را، خب اینا دیگران گفته بودن. و از نظر تحصیل هم هم تقلید را میگیره هم تحقیق را، یه در واقع عمومیت و اطلاق قائله. خب مجلسی هم، من رو مجلسی هم اینا فرموده بود، تو اونو باز کرده بود، کجاها تحقیق میشه، کجاها تقلید میشه، کجاها نمیشه. اینم محصل فرمایش مرحوم ملا صالح، توضیحاتی هم در حالی نیاز نیست بگم خدمتتون. شرح اصول کافی جلد 2 صفحه 4. خب چون فرصت مثل این که تمام شد، این ساعت درسته دیگه؟ بله خیلی، چون وقت تمام شدم، بعضی رفقا درس دارن، بعضی ها سرویسشون دیر میشه و من دیگه بحث بعد همینجا متوقف کنم با اجازه دوستان. فردا انشاءالله به شرط حیات اول یک جمع‌بندی راجع به این بیانات داشته باشیم، سپس مرحوم شیخ اعظم کلامی دارد نسبت به فرمایش علامه حلی، یک کلام انتقادی داره و تحقیقی، که بعد مرحوم صاحب کفایه آمده از کلام ایشون را نقد کرده، ادله شیخ را رد کرده، و بعد مرحوم محقق اصفهانی آمده دفاع کرده از جناب شیخ علیه استاد خودش مرحوم خراسانی. اگر انشاءالله موفق باشین فردا میخوام این بحثا را بررسی بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.